به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
تصویب بودجه نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران همزمان با آزمایش بمب 2 تنی آمریکایی، تهران میگوید برای انجام مذاکرات آماده ای ادامه مذاکرات دیگری است. واشنگتن و بروکسل میگویند مذاکره برای مذاکره ضروری نیست، سریعا به وین برگردید.
هدف نهایی اینه که جمهوری اسلامی توانایی این رو پیدا نکنه که به آرزوی خودش برای نابودی اسرائیل و محو این کشور از روی زمین جامعه عمل بپوشونه.
در گفتگوی اختصاصی با آموسی آدلین، رئیس پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، از او در مورد طرح کشورش در قبال برنامه اتمی ایران پرسیدیم. گزارش اموال مسئولان نظام که سالها محرمانه بود حالا با مصوبه مجلس امنیتی می شود. شعارهای شفافیت و مبارزه با فساد وقتی به مسئولان می رسند رنگ می بازند. گزارش گفتمان مقاومت در ادبیات مقامات نظام حالا ایران ونزوئلا را شریک خود در مقاومت خطاب و کاراکاس تهران را پرچمدار مقاومت توصیف می کند. بعد از روسیه و چین حالا ایران به دنبال امضای سند همکاری 20 ساله با ونزوئلا. امروز خوش آمدید. کانال 12 اسرائیل از تخصیص بودجه 1.5 میلیاردی ارتش این کشور برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران و تقویت توانمندی‌های نظامی خود خبر داد. با اینکه جزئیات دقیق این برنامه مشخص نشده، اما گفته می‌شود بناست این بودجه طی 2 سال صرف تهیه و تقویت انواع جنگنده، پهپاد و تسلیحات شود که در حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران به کار رود و البته برای تقویت برنامه ماهواره‌ای که تحرکات اتمی ایران را نظارت می‌کند. اینها همه در حالی است که نیروی هوایی ایالات متحده هم بمب 2268 کیلوگرمی خود را با موفقیت آزمایش کرده است. با اینکه آمریکا مشخصا نگفته این آزمایش به ایران مرتبط است، اما همزمان این تحرکات گمانه‌زنی ها برای هماهنگی میان اسرائیل و آمریکا را تقویت کرده. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
تخصیص بودجه در اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران به گزارش شبکه 12 این کشور 1.5 میلیارد دلار. حدود 1 میلیارد آن قرار است از بودجه امسال تامین شود، باقی از بودجه سال آینده. پولی که خرج هواپیماها، پهپادها، جمع‌آوری اطلاعات و خرید تسلیحات خواهد شد. روز سه‌شنبه بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، در جلسه کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس این کشور در همین مورد توضیح داد.
ایران در حال رسیدن به درجه ای از غنی‌سازی اورانیوم است که این کشور را به کشوری در آستانه دستیابی به سلاح اتمی مبدل خواهد کرد. ما هر اقدامی که برای متوقف کردن آن لازم باشد انجام می دهیم. ما در زمینه توانایی‌های دفاعی و تهاجمی و بهبود برتری تکنولوژیک خود سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
و یک شنبه کان، رسانه دولتی اسرائیل، از تشکیل کابینه امنیتی با محوریت برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بود. همه اینها در حالی که مذاکرات برای احیای برجام متوقف شده و غنی سازی اورانیوم با درصد بالا در ایران ادامه دارد. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که نیروی هوایی ایالات متحده اعلام کرد یک بمب سنگرشکن 225 کیلوگرمی را آزمایش کرده است به نام GBU-72 که می تواند علیه تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده شود. بنابر گزارش شبکه 12 اسرائیل، آزمایش این بمب اخطاری به ایران برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای بوده. اسرائیل یک نمونه کوچکتر این بمب به نام GBU-28 را سال 2009 از آمریکا خریداری کرده، اما به نظر می‌رسد توانایی تخریب تأسیسات زیرزمینی فوردو را نداشته باشد. این در حالی است که ماه گذشته میلادی آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، به وبسایت والا نیوز گفت این کشور به تدارکات برای اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران تا حد زیادی شتاب داده است.
State of Israel
و نفتالی بنت نخست وزیر در سخنرانی اخیرش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از پایان صبر اسرائیل گفته بود.
برنامه هسته‌ای ایران به نقطه عطف خود رسیده و تحمل ما هم همینطور. کلمات از چرخش سانتریفیوژها جلوگیری نمی‌کنه. کسانی در دنیا هستند که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو یک واقعیت اجتناب ناپذیر می‌دونن. شاید هم از شنیدنش خسته شدن. اسرائیل چنین مزیتی رو نداره. ما نمیتونیم خسته بشیم و خسته نخواهیم شد. اسرائیل نخواهد گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
در حالی که ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود سرعت بخشیده و چند ماه است میز مذاکرات برای احیای برجام را رها کرده، نگرانی‌های اسرائیل از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو به افزایش است. و با افزایش این نگرانی‌ها، اسرائیل در حال آماده سازی خود برای استفاده از آخرین گزینه، یعنی گزینه نظامی است. هومن میرقاسمی.
همکارم اشکان صفایی در تل آویو گفتگوی اختصاصی داشته با ژنرال آموس یادلین، رئیس پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، و از او در مورد طرح و برنامه‌های کشورش در قبال برنامه هسته‌ای ایران پرسیده. بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
نظرتون درباره برنامه اتمی ایران چیه؟ درباره مذاکرات برجام، مذاکرات 6 سال پیش و مذاکرات اتمی که الان جریان داره. اگر شما تصمیم گیرنده بودید، چه کار متفاوتی می‌کردید؟
Yeah, I think first of all we have to do everything to prevent a country that call for the destruction of another country. It's unique in the UN.
فکر می‌کنم اول از همه ما باید هر کاری می‌تونیم انجام بدیم تا نذاریم کشوری که خواستار نابودی یک کشور دیگه است به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ضمناً ایران از این نظر بین کشورهای سازمان ملل منحصر به فرده. اختلافات زیادی بین کشورهای مختلف وجود داره، اما هیچ کشوری خواستار نابودی یک کشور دیگه نیست. هدف نهایی اینه که جمهوری اسلامی توانایی این رو پیدا نکنه که به آرزوی خودش برای نابودی اسرائیل و محو این کشور از روی زمین جامعه عمل بپوشونه. 5 استراتژی برای رسیدن به این هدف وجود داره. همونطور که شما هم اشاره کردید، یک راهش دستیابی به توافق از طریق مذاکره است. منتها به شرط اینکه توافق خوبی باشه، نه یک توافق بد. استراتژی دوم میتونه ایجاد تغییر در محاسبات و تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی باشه. اونا فکر میکنن سلاح هسته‌ای بهشون قدرت ماورایی میده. شما میتونید تلاش کنید به اونها بفهمونید که ضرر تحریم‌ها و اقدامات دیپلماتیک دیگه برای رژیم به مراتب بیشتر از سودیه که از بمب بهشون میرسه. گزینه سوم عملیات مخفیانه و سایبریه. استراتژی چهارم استفاده از نیروی هواییه، مثل کاری که در سال 1981 در عراق و دوباره در سال 2007 در سوریه انجام دادیم. گزینه پنجم تلاش برای تغییر رژیمه. ببینید، اگر مثلا هند بمب هسته‌ای داشته باشه، همه در اسرائیل و خاورمیانه با خیال آسوده و راحت میخوابن، چون هند هیچ وقت به دنبال نابودی هیچ کشور دیگه‌ای در خاورمیانه نبوده، یا مثلا در رژه روز استقلال هند روی مشک‌هاشون شعار مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر سعودی نمی‌نویسن. بنابراین اینها استراتژی‌های مختلفی هستند که وجود داره، و این رو هم بگم که لزوماً با هم در تضاد نیستن و میشه بعضی از اونها رو هم همزمان با هم دنبال کرد. در مورد توافق هسته‌ای پرسیدید. من فکر می‌کنم برجام یک اشتباه بزرگ بود. امضا کنندگان برجام از ایران بازی خوردن. استراتژی جمهوری اسلامی این نیست که همین فردا بمب بسازه. اونا با هوشتر از این حرفا هستن و از سرنوشت صدام حسین، بشار اسد و قذافی عبرت گرفتن. بنابراین به دنبال این نیستن که هرچه سریعتر به بمب دست پیدا کنن، بلکه میخوان از راهی مطمئن به سلاح هسته‌ای برسن. برجام بهشون این امکان رو میداد که تا سال 2030 به بمب برسن. بنابراین اگر الان قرار بود من برم و با ایران مذاکره کنم، بر طبق همون چیزی عمل می‌کردم که وزیر خارجه آمریکا گفته. برجام کافی نبود. ما نیاز به یک توافق قوی‌تر، گسترده‌تر و طولانی‌تر داریم. این بهترین راه حل در برابر برنامه هسته‌ای ایرانه.
با این توضیح که بخش کامل این گفتگو رو به زودی در ایران اینترنشنال میتونید مشاهده بکنید، همراه میشیم با مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو. خوش آمدید آقای جاودانفر. سالها بود که مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل تاکید داشتند که حمله نظامی به ایران میتونه تبعات زیادی رو داشته باشه و جلوی اون رو گرفته بودن. در مواردی این خبر منتشر شده بود. حالا چه شده که الان به این درجه رسیدیم که بودجه نظامی به صورت اون هم علنی تایید میشه؟
دو دلیل وجود داره، حداقل دو دلیل. یکی این که الان دولت اسرائیل بسیار نگران هستش که جمهوری اسلامی ایران هیچ انگیزه ای نشون نمیده برای برگشتن به میز مذاکره، و در این حال اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران داره به برنامه اتمیش داره پیشرفت میکنه. پس این از یک دلیل هستش که الان بیشتر ما داریم میبینیم که گزینه نظامی داره مطرح میشه در مقایسه با سالهای گذشته. یک دلیل بسیار مهم دیگه هم که الان ما میبینیم در اسرائیل گزینه نظامی داره دوباره مطرح میشه این هستش که در مقایسه با سال مثلا بگیم 2009 یا 2012 محبوبیت جمهوری اسلامی ایران بین مردم ایران به شدت کاهش یافته. یکی از نگرانی‌های اسرائیل قبلا این بود که اگر حمله بکنه مثلا اسرائیل به تاسیسات اتمی، شاید این باعث افزایش محبوبیت جمهوری اسلامی ایران بین مردم بشه و مردم پشت حکومت متحد بشن. ولی بعد از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در مثلا مسئله فساد یا مسئله سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و تظاهرات اخیر، این دیدگاه به وجود اومده که واقعا جمهوری اسلامی ایران بین مردم ایران از هر وقت بیشتر منزوی شده و حتی اگر اسرائیل حمله بکنه به تاسیسات اتمی ایران، احتمال اینکه مردم ایران متحد بشن با جمهوری اسلامی الان خیلی کمتر هستش و این یک عامل مهم دیگه و تاثیرگذار هم هستش.
آقای جاودانفر، ما در دوره نتانیاهو شاهد این بودیم که او بسیار مستقیم و تند به برنامه اتمی ایران حمله میکرد. شاید در اون دوره این احتمال خیلی بیشتر بود، اما در دوره بنت او تلاش میکنه یه چهره دیپلماتیک از خودش نشون بده، سعی میکنه دیدارهای مشترک داشته باشه با مقامات کشورهای مختلف. این دو رویکرد در اسرائیل آیا با تغییر دولت عوض شده یا نه ما یک استراتژی و یک راهبرد مشخص در اسرائیل نسبت به برنامه اتمی ایران میبینیم؟
به نظر من اتفاقا الان در زمان ریاست نخست وزیر آقای بنت، به نظر شخصی بنده البته، احتمال حمله به تاسیسات اتمی ایران نسبت به زمان آقای نتانیاهو افزایش پیدا کرده. این به خاطر چه همین دلایلی که عرض کردم ازش. ببینید، آقای نتانیاهو شیوهش این بود که با آمریکا اختلاف بکنه، چون مخالفت بکنه، چون اون به محبوبیتش در اسرائیل اتفاقا کمک میکرد. در اسرائیل بعضی اصلا خوششون میاد که یک نخست وزیر قلدری باشه که حتی از آمریکا نترسه، و حامیان لیکود چی همچین دیدگاهی رو داشتن. ولی آقای بنت به این نتیجه که رسیده که نه، بسی ما با آمریکا همکاری بکنیم، ولی در این حال اسرائیل مصمم هستش که جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران، یعنی اینکه جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به سلاح اتمی شدن رو بگیره. و با وجود اینکه آقای بنت بیشتر دیدگاه دیپلماتیک داره، راهکارش بیشتر دیپلماتیک هستش، ولی به خاطر دلایلی که عرض کردم الان در اسرائیل نگرانی ها افزایش پیدا کرده و متاسفانه باید بگم به نظر شخصی من احتمال حمله به تاسیسات اتمی ایران داره افزایش پیدا میکنه، چون اصلا ما نمیبینیم با وجود اینکه مردم ایران زیر فشار اقتصادی تحریمات دارن خورد میشن، جمهوری اسلامی ایران اصلا درد و نگرانی اونها رو در نظر نمیگیره و هنوز داره تأکید میکنه که نمیخواد برگره به میز مذاکرات. پس این واقعا یکی از دلایلی هستش که به نظر من احتمال حمله به تاسیسات اتمی ایران رو افزایش میده.
مهر جاودانفر، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردیم.
مرسی.
در حالی که اثرهای احتمالی نظامی برای توقف یا کند کردن روند برنامه غنی‌سازی ایران صحبت کردیم، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماسی با دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا در بروکسل خبر داد. جلسه ای که اتحادیه اروپا هنوز آن را تایید نکرده و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده برای انریکه مورا، مسئول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین، او آخر هفته برای دیدار با مقامات سعودی به ریاض سفر خواهد کرد. به نوعی سیاست قدیمی مذاکره برای مذاکره به دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی بازگشت است. اینها همه در حالی است که مقامات اروپایی میگویند ایران آماده بازگشت به مذاکرات وین نیست و در بروکسل میخواهد تنها در مورد دستور کار جلسات صحبت کند. بی اهمیت بودن دیدار بروکسل را میتوان در گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دید که میگوید در این مرحله مذاکرات میانی پیش از بازگشت ایران به گفتگوهای احیای برجام ضروری نیست. همکارم آرش علایی از داخل ساختمان کنگره آمریکا همراه ما است. آرش، به نوعی شاهد یک ترافیک دیپلماتیک در آمریکا هستیم، از مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی تا دیپلمات‌های کشورهای دیگه، همگی دارن با آمریکا بر سر گفتگوی احیای برجام صحبت می‌کنن. بشنویم از تو جزئیات بیشتر این دیدارها رو.
بله، همونجور که تو گفتی ترافیک زیادی بوده در 10 روز گذشته. وزیر امور خارجه اسرائیل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و الان هم دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی الان در واشنگتن دی سی است. همه اینها با مقامات دولت بایدن به خصوص وزیر خارجش آقای آنتونی بلینکن دیدار داشتن. همشون راجع به مسائل اتمی ایران باش گفتگو کردن. فشار زیادی الان رو دولت بایدن هست برای اینکه بخواد قدم بعدیشو مشخص کنه. من حدود 10 دقیقه پیش پلیتیکو یک خبری رو منتشر کرد در مورد همین که در واقع تیم آقای تد کروز نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس جلوی نامزدی یکی از پست‌های مهم وزارت خارجه آمریکا رو گرفته، به خاطر که سوالاتی داشته دقیقاً در مورد سیاست بایدن در مورد تحریم‌های ایران و به نظر سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس آقای تد کروز وزارت خارجه آمریکا جواب‌های قانع کننده‌ای نداده در موردی که می‌خواد در مورد آینده تحریم‌های ایران چه کار بکنه. آیا می‌خواد فشار بر جمهوری اسلامی کمتر بکنه؟ آیا توافق دیگری وجود داره؟ صحبت از توافقی به اسم less for less یا کمتر در برابر کمتر بود، چیزی که حداقل خبرنگارا گزارش داده بودن که در مذاکرات وین راجبش آمریکایی‌ها صحبت کرده بودن که ایران یه مقداری از فعالیت‌های هسته ایش رو کم کنه، در عوض ایالات متحده بعضی از تحریم های مربوط برنامه هسته ای رو برداره. آقای تد کروز میگه که وزارت خارجه آمریکا جواب دقیقی بهش نداده. اما این نکته که این همه ترافیک دیپلماتیک داشتیم الان در واشنگتن دی سی، آروم آروم خودش صفحات دیگری در این برگ در این پرونده قطور اتمی ایران داره ایجاد میکنه و دست دولت بایدن رو برای اینکه بخواد با بخش چپگرای حزب دموکرات، یعنی حزب خودش در اینجا در کنگره آمریکا، بخواد باهاشون صحبت کنه و بگه ببینید ما تمام تلاش دیپلماتیک خودمون رو کردیم، با تمام کشورهای مختلف صحبت کردیم و این جمهوری اسلامی است که زیر بار نمیره و میبینید از زیرش در میره. دست بایدن رو باز خواهد گذاشت برای که بخواد فشارهای تحریم رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه.
ممنونم از تو همکارم آرش علایی از داخل ساختمان کنگره آمریکا با ما همراه بودیم. در حالی که دبیرکل حزب الله لبنان برای رقبای سیاسی مسیحی خود در این کشور خط نشان می‌کشد، اما سوی دیگر نقش این گروه شبه نظامی به عنوان بزرگترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این پیام مخاطبان دیگری هم دارد. حسن نصرالله میگوید حزب الله 100 هزار نیروی مسلح آموزش دیده دارد. این اولین باری است که یک مقام حزب الله رسما از تعداد اعضای مسلح خود سخنی به میان آورده که البته امکان ارزیابی مستقل آن وجود ندارد. با این حال حزب الله هر چند این روزها درگیر اختلافات درونی لبنان است، اما همیشه به عنوان یک مهره اصلی در بازی شطرنج جمهوری اسلامی در منطقه استفاده شده است. اختلافات اخیر در لبنان بعد از آن آغاز شد که دادگاه رسیدگی به انفجار سال گذشته بیروت نزدیکان حزب الله لبنان را احضار کرد. شهره جولانی در گزارش خود نگاهی دارد به تحولات اخیر لبنان.
اگر یک هفته پیش خشونت در محله عین الرمانه بیروت و کشته شدن 7 نفر در تیراندازی شکنندگی سیاسی لبنان را به نمایش گذاشت، مراسم تشییع آنها نمایش قدرت بود و خط و نشان. نمایشی به هراس از تکرار تاریخ لبنان و تنش‌های فرقه‌ای دامن زده. بعد از این نمایش قدرت، دبیرکل حزب الله در پیام تلویزیونی از توانایی نظامی حزب الله گفت:
مدربین 100 هزار جنگجوی آموزش دیده و سازمان یافته داریم. نیروهای با سازمان، مسلح، با تجربه، با روحیه معنوی و آماده جنگ. ولو اشیع لهم
نیروهایی که 14 در مسیر سازماندهی و شکلگیری بوده و به فرض درستی این ادعا شمارشان از ارتش 85,000 نفره لبنان بیشتر است.
من فقط میخوام که شما به این عدد توجه کنید. این عدد را فقط برای این فاش کردم که جلوی جنگ داخلی رو بگیرم، نه اینکه تهدید به جنگ کنم.
دبیر کل حزب الله حزب قوات لبنان یا حزب نیروهای لبنان را مسئول کشته شدن 7 عضو حزب الله و جنبش شیعه عمل می‌داند و هشدار می‌دهد.
برنامه واقعی حزب قوات لبنان جنگ داخلی است، چون فقط جنگ داخلی میتونه آرزوی قدیمی اونها رو برآورده کنه، استقرار مسیحیان در منطقه مشخص که در نهایت منجر به ایجاد دولتی مسیحی میشود که قوات لبنان بر آن کنترل دارد.
ارتشی با حمایت مادی و معنوی ایران. حتی سوگواری اعضای گروه حزب الله در پایتخت لبنان نسخه بازتولید شده همتایانشان در ایران است. با وجود نگرانی از وخیم شدن درگیری‌های فرقه‌ای که یادآور جنگ داخلی 30 سال پیش لبنان است، کارشناسان می‌گویند خشونت‌های هفته پیش مانور حزب الله برای نمایش قدرت و برتری‌جویی در عرصه سیاست است. الحكومه
قدمت وعودا للمجتمع دولت به جامعه بین المللی وعده داده که اصلاحات انجام بده و قوه قضاییه مستقل با فساد مبارزه کنه تا عدالت برقرار بشه. برتری طلبی حزب الله اعتبار لبنان در جامعه بین المللی رو از بین میبره و نتیجه اون انزوای کامل لبنان خواهد بود.
انفجار 14 ماه پیش با بیش از 200 کشته و هزاران زخمی لبنان را تکان داد و حرکت این کشور در سراشیب سقوط را تندتر کرد. سقوطی که محصول بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و فساد گسترده است و مانعی برای دریافت کمک‌های اقتصادی بین المللی. The new government has
reached out to the fund. The prime minister sent us a letter. دولت جدید لبنان با ما تماس گرفته. نخست وزیر در نامه‌ای از ما درخواست کمک مالی کرده. آنچه امروز لبنان بهش احتیاج داره یک مجموعه کامل اصلاحات تا اقتصاد رو احیا کنه، نقدینگی و تورم رو کنترل کنه، همچنین ثبات اقتصادی و ثبات واحد پولی رو تأمین کنه.
صندوق بین المللی پول میگوید بحث‌های فنی بین این نهاد و بخش‌های مختلف اداری و بانکی لبنان در جریان است. با اینکه لبنان بارها به سوی مجامع بین المللی دست دراز کرده، اما نظام حکومتی مبتنی بر تقسیم قدرت فرقه‌ای که چند دهه پیش راهکار خروج از بن‌بست در لبنان محسوب می‌شد، امروز زمینه را برای قدرت گرفتن روزافزون گروه حزب الله و تبدیل آن به بازیگر اصلی در لبنان فراهم کرده است. شهره جولانی، لندن.
قید محرمانه و امنیتی نظارت بر اموال مسئولان نظام. با وجود ادعای مقام‌های نظام برای بررسی اموال مسئولان، حالا کمیسیون قضایی مجلس بند امنیتی بودن را به مصوبه افزوده که پیش از این محرمانه اعلام شده بود. قیودی که عملاً راه آگاهی مردم بر اموال مقام‌های نظام را سد می‌کند. موضوع اعلام اموال مسئولان نظام موضوع جدیدی نیست. سابقه‌اش حتی به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. در تمام سال‌های گذشته قوانین مختلفی برای توضیح اصل 142 قانون اساسی تصویب شده، اما در آخرین مرحله همواره با یک تبصره امکان انتشار این گزارش ها محقق نشد. مشابه پور محسن و جزئیات بیشتر.
جزو فراورده های انقلاب.
مهر محرمانه و امنیتی بر اموال مسئولان جمهوری اسلامی. مهری که کسی آن را گردن نمی گیرد. همکار عزیزمون هیاهویی که یک نماینده مجلس به راه انداخت. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت این کمیسیون در بررسی طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت تصویب کرده سامانه ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه باشد و جنبه امنیتی داشته باشد. پس از آن موجی از تکذیب ها راه افتاد.
نیم دیگه نه. در خصوص طرح در از اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، همطور که اشاره فرمودن، خب متن جدیدی هنوز به تصویب مجلس نرسیده و بحثایی که مطرح هست در حد همون مباحثی بوده که در کمیسیون مطرح بوده.
قالیباف هم تلاش کرد پای یکی از رقبای پیشینش را به میان بکشد.
این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است.
منظور او علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم است. به گفته یک نماینده مجلس چنین طرحی سال 91 تصویب شد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام قید محرمانگی را به آن اضافه کرد، در دوره‌ای که ریاست مجمع با اکبر هاشمی رفسنجانی بود. اما این طرح اولین بار در سال 86 تصویب شد، در دوره‌ای که ریاست مجلس در اختیار حداد عادل بود، یکی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی. با این حال آنچه در کمیسیون قضایی مجلس فعلی به طرح اضافه شده قید امنیتی بودن اموال مسئولان جمهوری اسلامی است. البته در هیچ جای سایت مرکز پژوهش‌های مجلس چنین طرحی دیده نمی‌شود. در حقیقت طرحی که برای شفافیت اموال مقام‌های جمهوری اسلامی تهیه شده از ابتدا تا انتها مبهم و محرمانه بوده و حالا امنیتی شده، وگرنه دو سال پیش سخنگوی وقت قوه قضاییه موضوع محرمانه بودن این اموال را تایید کرده بود.
تکلیف شدند که خودشون در آغاز و پایان دوره مسئولیت بر اساس خود اظهاری لیست دارایی‌های خودشون رو اعلام بکنن. باز این لیست محرمانه است.
با امنیتی کردن این طرح در شرایطی که راهکارهایی مثل سامانی ثبت اموال مسئولان راه به جایی نبرده، دست کسانی که خبر دارایی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را افشا می‌کنند بسته‌تر شده و بعد از این قانوناً با آنها برخورد می‌شود. یکی از این نمونه افشاگری‌ها تخلف قالیباف در واگذاری اموال نجومی در شهرداری تهران بود که البته به جایی نرسید. رئیس مجلس انقلابی مورد تایید علی خامنه‌ای به رغم مشارکتش در تخلف 13000 میلیارد تومانی در شهرداری تهران در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری مدعی شفافیت شد و گفت موجودی حسابش تنها 25 میلیون تومان است.
من معتقدم به مردم بگیم، من این رو به مردم عزیزمون اعلام کنم که من کل دارایی خودم و بستگان رو بر اساس قانون در کانال تلگرامی خودم گذاشتم.
مرور برخورد با مسئولان درگیر با فساد اقتصادی در گذشته نشان می‌دهد اراده واقعی برای نظارت بر اموال مقامات جمهوری اسلامی وجود ندارد. محاکمه اکبر طبری معاون رئیس پیشین قوه قضاییه بیش از آن که حساب کشی بوده باشد نتیجه جنگ قدرت برای کنار گذاشتن آموری لاریجانی بود.
معزش می‌خوام کل لواسم الان برام بکن می‌کنه. بگم کارخونه به نامم بکن میکنه.
چرا؟
میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید، من چیکار کنم؟ ندارید.
از این دوستان در کنار مسئولان جمهوری اسلامی زیاد دیده میشود. یکی از آنها به سخنران محبوب رهبر جمهوری اسلامی هدیه داده بود.
همین الان هم من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن هدیه.
محاکمه افرادی مثل حسین فریدون، برادر حسن روحانی که در مذاکرات برجام هم حضور داشت، نشان دهنده بخش دیگری از دعوای قدرت است. حالا هم او یا در مرخصی است یا در سلولی لاکچری دوران حبس را می‌گذراند. همین اتفاق پیش از این درباره اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی هم افتاد. زمانی که نظر خامنه‌ای دیگر به احمدی نژاد نزدیک نبود، نزدیکان او پای محاکمه رفتند. جدای از این، طرحی که کسی حاضر نیست مسئولیت محرمانگی و امنیتی شدنش را قبول کند، یک قید دیگر هم دارد. نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت. قیدی که خود به خود رهبر جمهوری اسلامی را که از 3 دهه پیش بر این پست مادام العمر تکیه زده، مسئول نگه می‌دارد. کسی که آمریکا ثروت شخصیش را بیش از 200 میلیارد دلار ارزیابی کرده. علاوه بر این، خامنه‌ای 14 نهاد بزرگ را اداره می‌کند که هر کدامشان ده‌ها بنیاد و کارتل بزرگ اقتصادی و صنعتی را در اختیار دارند. از این بین تنها 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مجموعاً 60% اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند. هیچ نهاد مستقلی بر این بنگاه‌های بزرگ نظارت نمی‌کند. یک تر با چندین اما و اگر، نمایش مقام‌های جمهوری اسلامی که می‌خواهند با پارچه کثیف شیشه را پاک کنند. مجتبی پورمحسن.
ایران در سال‌های گذشته به دنبال آن بود که بتواند به هر شکل ممکن تحریم‌های جهانی و بعد از آن تحریم‌های آمریکا علیه برنامه اتمی‌اش را دور بزند و به تعبیر خودش خونسا کند. از مبادله نفت در برابر کالا تا حتی مبادلات کالا با کالا. حالا پس از روسیه و چین، ایران در ماه‌های آینده با ونزوئلا سند همکاری 20 ساله امضا می‌کند. امضای سند همکاری 20 ساله ایران و ونزوئلا یا نقشه راه تهران کاراکاس ادامه پیوندهای سیاسی و اقتصادی این دو سرزمین نفتیز، سندی که اتفاقا در حوزه نفت و انرژی و البته معدن توجه خاصی به همکاری‌های مشترک داره. البته مبادلات پزشکی و دارویی، مواد خوراکی هم مورد توجه قرار گرفته. مرکز بزرگ تجاری مگاسیس در کاراکاس توسط ایران برای فروش مواد غذایی راه اندازی شده. البته با قیمت‌هایی که در سرزمین بحران‌زده‌ای مثل ونزوئلا کمتر از کالاهای صادراتی دیگر کشورهاست. ایران و ونزوئلا در چنگال بحران‌های مشابهی قرار دارند. با وجود اقتصاد وابسته به نفت، هر دو تحت تحریم‌های گسترده آمریکا هستند. ایدئولوژی انقلابی دارند. البته یکی اسلامی و دیگری کمونیستی. در این حال مقامات دو کشور در کار ثروت‌اندوزی مافیایی هستند. در حالی که مردم از تورم بالا رنج می‌برند، هر دو از نیروهای شبه نظامی برای سرکوب اعتراضات داخلی، اعتصابات و نافرمانی‌های مدنی استفاده می‌کنند و آمار زندانیان سیاسیشون بالاست. علاوه بر اینها در مدیریت بحران کمبود آب و برق و انرژی ناتوانن. از دیگر شباهت‌های دو کشور ضعف در مدیریت بحران غذایی و فروپاشی نظام سلامته. بحران‌هایی که بخشی از اون زیر چتر فساد اقتصادی و رانت قرار داره. مبادله پایاپای ونزوئلا و ایران که برخلاف تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی دو کشور وضع شده همچنان ادامه داره. ونزوئلا که در اثر تحریم‌ها عملاً پالایشگاه‌های نفتیش از کار افتاده به شدت نیازمند ایرانه. رویترز قبلاً از نحوه این مبادلات گزارش داده، به این ترتیب که تسویه محموله‌های بدون انتقال پول صورت می‌گیره. اگر اختلافی در ارزش فرآورده‌های وارداتی و صادراتی وجود داشته باشه، با تغییر حجم محموله بعدی جبران میشه. ونزوئلا در ازای دریافت بنزین سوخت جت به ایران میفرسته و یک بار هم سفارت ایران تایید کرد که در ازای دریافت بنزین از ایران انبه و آناناس فرستاده. با تمام این اوصاف، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دوشنبه در نشست خبری مشترک با همتای ونزوئلایی خود گفته سند همکاری ایران و ونزوئلا همزمان با سفر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به ایران امضا خواهد شد.
در ماه‌های آینده سفر رئیس جمهور جناب آقای مادورو را به تهران خواهیم داشت و در جریان اون سفر با حضور رؤسای جمهور دو کشور سند همکاری‌های 20 ساله تهران و کاراکاس به امضای وزرای خارجه خواهد رسید. همه اینها تأییدی است بر اینکه روابط دو کشور مسیر رو به رشدی رو طی می‌کنه. ما در تمامی زمینه‌های فنی، اقتصادی، تجاری، علم و فناوری، در حوزه معدن، همکاری در حوزه انرژی در سال‌های اخیر توافقات خوبی رو بین دو کشور داشتیم. بخش های مهمی از اون در حال اجراست.
امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، اینجا در استودیو همراه ما هستن. خوش آمدید آقای سلطانزاده. می‌دونیم برای ونزوئلا در این مرحله بحرانی این کالاها و این سوخت چه ارزشی داره، اما چه برای ایران چه داره؟ این مبادلات آیا برای ایران هم ارزشی داره؟
ببینید، ایران و ونزوئلا هر دو الان تو شرایط مشابهی به سر میبرن. هر دو همونجوری که شما فرمودین زیر فشار تحریم‌های آمریکا قرار دارن. هر دو به لحاظ شاخص فلاکت جزء، خب ونزوئلا اوله و ایران جزء 7-8 کشور تو لیست شاخص فلاکت برتر دنیاست. به لحاظ تورم هر دو کشور بالاترین تورم‌ها رو دارن. ارزش بولیوار و ریال ایران پایین‌ترین میزان ارزش در برابر دلار آمریکاست. شرایط اقتصادی هر دو عملاً فاجعه باره که ما خب تو ایران بیشتر باش ملموسه برامون و درکش می‌کنیم. اما برای ونزوئلا این رابطه منافع بیشتری داره. ببینید، ونزوئلا شرایطی داره که نیاز داره از ایران میانات گازی وارد بکنه، نیاز داره با ایران تبادل داشته باشه، اما برای ایران اینطور نیست. نفت فوق سنگینی که ایران داره الان از ونزوئلا وارد میکنه دقیقاً همون چیزیه که ما الان در داخل ایران هم داریم. نزدیک به 20% تولید نفت ایران همون نفت فوق سنگینه. یعنی ما نیازی نداریم. مضاف بر این که ایران هم الان هم زیر تحریم‌های بین‌المللی و مشکل فروش نفت داره. مشخص نیست نفتی که از ونزوئلا میگیره به چه نفت میخواد صادر کنه. یعنی دوباره با همون سیستم قاچاق که الان نفت خودش هم نمیتونه صادر کنه میخواد صادر کنه. موضوع بعد، یعنی به نظر میرسه موضوع موضوعی که اینجا برای ایران ارزش داره مسئله سیاسیه، یعنی ایران در قبال این منافع اقتصادی و این کارتی که به ونزوئلا میده توقع داره اونجا بتونه یک پایگاهی نزدیک به ایالات متحده توی آمریکای جنوبی درست بکنه و این نزدیکترین پایگاهی که تو آمریکای جنوبی میتونه داشته باشه. ما قبلا هم اینو شنیده بودیم که حزب الله لبنان که خب وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست توی آمریکای جنوبی تجارت مواد مخدر انجام داده و یک شبکه مالی اونجا تأسیس کرده. در واقع جمهوری اسلامی سعی داره با تأسیس یک پایگاه در ونزوئلا و ارتباط مستمر با این کشور از این شبکه برای دور زدن تحریم ها استفاده.
خب خیلی کوتاه یه نگاهی هم داشته باشیم با توجه به تمام مسیری که گفتین، امریکا تا الان جلوی جابجایی های این محموله ها رو نگرفته، فکر میکنید در ادامه هم همین مسیر ادامه پیدا خواهد کرد؟
کمی بعید به نظر میرسه. ببینید اگر قرار باشه این تا الان آمریکا اگه واکنششون نداشت به نظر نمیرسید که این تاثیر بسزایی بتونه روی اقتصاد دو کشور داشته باشه، کما اینکه چند تا محموله‌ای که تا به حال جابجا شده روی اقتصاد دو کشور تاثیر نداشته. شرایط به قدری فاجعه بار هستش که بعیده با چند محموله نفت و یا بنزین جابجا کردن بشه این دو تا کشور رو نجات داد از وضعیتی که الان دارن. اما آمریکا یه راهکار پیش رو داره و اینکه تحریم ها رو افزایش بده. ببینید هر دو کشور الان با بحران مشروعیت مواجه هستن، هم رئیس جمهور ونزوئلا هم رئیس جمهور ایران هر دو از مشروعیت لازم در داخل برخوردار نیستن. این روی مناسبات بین المللیشون هم تاثیر میذاره، نمیتونن تبادل آرا داشته باشن با افکار عمومی بین المللی داخلی و حتی کشورهای خارجی. در چنین شرایطی به نظر میرسه که تنها راهی که باقی میمونه آمریکا فشار تحریم ها رو بیشتر کنه. ما در اخبار داشتیم که یک شرکت چینی که خب تو لیست سیاه آمریکا قرار داره توی سالهای گذشته با نفت ایران رو جابجا میکرد که اخیراً مشخص شده حدود 28 میلیون بشکه از نفت ونزوئلا و ایران مجموعاً توی دو سه سال گذشته جابجا کرده. احتمال داره آمریکا فشار رو بر چین افزایش بده تا جلوی این جور دور زدن ها رو هم بگیره.
امیر سلطان‌زاده، روزنامه‌نگار و حوزه تحریریه اینتیپندنت فارسی، ممنون از همراهی شما. پس از دو دهه حضور و فعالیت چشمگیر زنان در سینمای افغانستان و دستاوردهای پیاپی آنان، اکنون زنان این کشور اجازه هیچ گونه فعالیت هنری را ندارند. سینماگران زن که با گذشتن از موانع دست و پاگیر سنت و هنجارهای حاکم در جامعه افغانستان به سختی توانسته بودند جای پایشان را در فضای هنری و سینمایی باز کنند، دیگر جایی برای کار در داخل کشور ندارند و مجبورند در بیرون از مرزهای افغانستان به مبارزه ادامه دهند. نیلوفر لنگر در گفتگو با الکا سادات، فیلمساز افغان، دیدگاه سینماگران زن افغان را در مورد آینده این حرفه بررسی کرده.
در گوشه ای از شهر مالمو به دیدار بانوی فیلمساز افغان الکا سادات رفتم. الکا از دو دهه به این سو روایت‌های زندگی مردم افغانستان را به تصویر می‌کشد.
بسیار تشکر الکا جان از اینکه فرصت دادین. به عنوان پرسش نخست میخوایم بپرسم که وضعیت زنان در سینمای افغانستان در دو دهه اخیر چگونه ارزیابی میکنین؟ حضور زنان چگونه بود در 20 سال گذشته؟
خوشبختانه در 20 سال گذشته زنان حضور پررنگ داشتن و در اوایل مشکلات زیاد بود، تعداد خیلی کمی به خاطر امو تعصبات که وجود داشت نسبت به اینکه خصوصا مردم نمیفهمیدن، زیاد اطلاعات نداشتن، اینکه فیلمای جدی زیاد کم دیده بودن، سینما کم بود در افغانستان و کم کم سینمای زنان در افغانستان رشد چشمگیر داشته. چند خانمای بسیار موفق داشتیم ما کار میکردن و ما خود ما کمپانی ریا فیلم یکی از کمپانیایی بوده که توسط خود زنان تأسیس شد و زیادتر سریال ها به او ساخته شد، داکومنتری، فیلم های مستند و برنامه های مختلفی داشته. چون در افغانستان ما سینما نداشتیم، نه که مردم برن فیلم ببینن، ولی خب اونا ما فکر میکنم زیادتر سریال هایی که به او ساخته میشده بسیار مفید بود که مردم میتونستن ببینن از طریق تلویزیون ها. و همچنین ما مثلا خانم هایی داشتیم که جایزه های خیلی معتبر گرفتن.
بسیار تشکر. با توجه به این که حکومت جمهوریت دیگه فرو پاشیده و نظام طالبانی روی کار آمده، جا برای سینمای زنان را در حکومت طالبانی چگونه میبینین؟
تا فکرم نمیتونم بکنم، چون فعلا تمام چیز غیر قابل پیش بینی است. ما فکر میکنم، ما چند روز پیش با یکی از دوستا صحبت میکردم و پرسان کرد که چه رقم شما شروع کردیم به فیلم ساختن. ما وقتی قسم میکردم که رویا در به زمان طالبان بوده که یک فیلم نامه نوشت و به وقت هیچ وقت تصور نمیکرد که فیلم یک وقتی میتونه که فیلم بسازه ایر. و حالا یک شرایط ما قرار داریم که نمیتونیم بگیم امیدواریم، چون واقعا امید باقی نمانده، ولی میتونیم بازم امیدوار باشیم که در آینده زنان مبارز باشن که کار کنن، تلاش کنن و یایی که من نمیفهم تغییر به حکومت بیایه. زنان در افغانستان همیشه تلاش کردن، مبارزه کردن، هیچ چیزی با آسونی به دست نوردن و تا در 20 سال گذشته هم کسی، درسته که توجه بین المللی زیاد بوده، ولی آسان نبود برای یک زن که برای دایرکتر شه یا مثلا هنرپیشه شه. مخصوصا هنرپیشه ها در افغانستان بسیار با مشکلات روبرو بودن و اونا هر لحظه مبارزه میکردن، به زندگی خوب کار میکردن بنا به علاقه ای که داشتن.
به عنوان آخرین پرسش، رسالت سینماگران، شما و دیگر سینماگران در چنین وضعیتی چی هست؟ ادامه خواهید داد؟ چگونه ادامه میدین؟
ما قسمی که شروع کردیم ادامه میدیم، چون در شرایط دشوار شروع کردیم و دوست داریم ادامه بدیم. من خودم آخرین فیلمی که ساختم راجع به ارتش افغانستانه و من فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی که جامعه بین المللی خصوصا وقتی که میبینه، او یک مثال از جامعه جوان افغانستان که اینا چقدر میتونن، چقدر جنگیدن به خاطر حقوق که به دست آوردن. و این سربازا یک مثال از کل جوانایه و من واقعا دوست دارم که ادامه بودم و ای که در افغانستانیم یا بیرون از افغانستان به هر کجا که باشیم حداقل میتونیم صدا خود بلند کنیم، از راه مختلف ادامه بدیم.
بسیار تشکر آقا جان، سپاس از اینکه وقت گذاشتین. سلامت باشین، یک جان سپاس.
بعد از پایان برنامه میتونید آرشیو برنامه امروز رو روی کانال یوتیوب ایران اینترنشنال و همچنین وبسایت ما مشاهده کنید. از طریق وبسایت هم میتونید با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو ارضا کنید. ممنون از اینکه با امروزی دیگر همراه بودید. تا روزی دیگر و امروزی دیگر.